چه قشنگی. خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی‌پوشیدی.
آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرگ‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره، چه خوب. شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایی.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایی.
دکتر، من یه دختر 22 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم و فرزند اول خانواده‌ام با یه خواهر 18 ساله.
چرا نمیرید بخوابین این موقع شب؟
ببخشید، در واقع خب مسئله من رو خیلی حاده باهاتون تماس گرفتم. اونم اینه که من در واقع مسئله من از وجدانیه که در سن 11 سالگی پیدا کردم، و اونم اینه که از سن 10 تا 13 سالگی مورد سوء استفاده جنسی از طرف دختر خاله‌ای که 5 سال از خودم بزرگتر بود قرار گرفتم. ولی از وجدان من اینه که در سن 11 سالگی در واقع اون چیزی رو که از اون یاد گرفتم به خواهر کوچیکم انتقال دادم و یه تصویر وحشتناکی توی ذهن من هست و خیلی عذاب وجدان بدی از این مسئله دارم. نمیدونم واقعا باید به این مسئله چجوری نگاه کنم، فکر کنم.
اون دختر
به کمکتون احتیاج دارم.
اون دختر خاله در حدی که میشه در یه کلیاتی با شما چه میکرد یا شما با او چه میکردید؟ خیلی خیلی کلی اگر میخواید و باش راحتی.
در حد تاچ فقط،
ولی بیش از اون نبود.
نه خیلی.
و آیا شرایط خاصی رو با این تاچ و لمسی که شما میکردید برای او هم به وجود میوردید؟ یعنی اون ارگزم و کلایمکس او میداشت؟
فکر کنم بله.
اوکی، به من بگید خود شما تا چند اندازه درگیر بودید در این کار در ارتباط با دختر خاله؟ یعنی چند اندازه شما هم فعال بودید یا اینکه حالت کاملا منفعل و یا به نوعی مخالف رو داشتید؟
در واقع همش از اون شروع می شد و با مخالفت من تموم می شد.
معمولا مثلا در هفته یا ماه چند دفعه تکرار می شد؟
ما شاید بگم خیلی کم، ولی 3 سال بود. یعنی اینکه شاید بهتون بگم 5 بار این اتفاق افتاد. شاید
همش 5 بار روی هم.
5-6 بار.
وقت بکنید طولانی‌ترین مدتی که شما با هم بودید چقدر بود؟ تو این مرحله قرار می گرفتید؟ 2 دقیقه بود؟ 5 دقیقه بود؟ 1 ساعت بود؟
نه 5 دقیقه.
اوکی. خب وقت شما با در ارتباط با خواهر چه کردید عزیز؟
یعنی
اون چه مدتی؟
جان
اون وقتی بود که خواهر شما 7 سالش بود دیگه، درسته؟
بله.
خب اونش چه مدتی اون رابطه طول کشید؟
اون 1 بار.
اوکی. و بعدش هم خواهر چه برخوردی با شما داشت؟
در واقع من چیزی نمیدونم، ولی میگم یک تصویر خیلی احساس از وجدانانه من دارم.
ببین عزیز، البته کار اون دختر خانم وقتی که تو 10 سالت بوده، اون 15 سالش بوده، اگر اشتباه نکنم گفتی 5 سال از تو بزرگتر.
بله.
خب اون خیلی جهتدار است و معنیدار و کاملا زمینه جنسی داره، ولی واکنش تو با توجه به این که اون دختر بوده در حقیقت یه کنجکاوی و در این حال یه نوع در حال اشتباه و اشکالی بوده که میتونه مخصوصا بیشتر برای دخترها تا حتی پسرها اتفاق بیفته یا پسرها با هم، و به ویژه این که ظرف مثلا 3 سال 5-6 دفعه بوده، یعنی مثلا هر 6 ماه یه دفعه، بیشتر به یه نوع بازی و کنجکاوی حتی از جانب او هم همراه. در مورد تو و اعمال کردنش به نسبت به خواهرت هم باز یک کوشش کودکانه و کنجکاوی همراه با دیدن واکنش و پاسخ بوده، و چون یه بار اتفاق افتاده خب اونقدر موضوع سنگینی به اون صورت نیست. عذاب وجدان معنایی نداره، احساس گناه معنایی نداره، برای اینکه یک عمل اشتباه و غلطی است که میان کودکان اتفاق میفته. شما اون موقع 11 سالت بوده، خواهرت 7 سالش بوده، یک کمی از اون سن شما بالا رفتید که دقیقا ندونید چی کار دارید میکنید، ولی همچنان خیلی از ما میتونیم یا اونو نادیده بگیریم یا به هر حال نیروهای دیگه ما رو به اون سمت هدایت کنه، ما هم ازش استفاده کنیم. حالا به من بگید، آیا هیچ وقت بعد از اون درباره این موضوع با خواهر حرفی زدی؟
شاید بهتون بگم یک بار خیلی غیر مستقیم، شاید 3 سال پیش من ازش عذرخواهی کردم، چون که اون یه بار به من گفتش که من سر یه مسئله با هم دعوا کردیم، بعد اون به من گفتش تو خیلی به من بدی کردی، و من گفتم خب من نباید همه چیز ازت عذر بخوام، یعنی که یه عذرخواهی خیلی عمیق و بعد آشتی کردیم، و از اون به بعد دیگه هیچ چیزی در این مورد همچین چیزی، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، با هم نداشتیم.
و فکرم نمی کنید که خیلی روی اون اثری گذاشته یا نقشی و چیزی داشته؟
من که اینطوری فکر می کنم داشته، یعنی وقتی خیلی ناراحت میشه از دست من، من این برداشته می کنم که اونو می خواد یاد من بیاره.
اوکی. خب اون وقت آیا خواهرتون خبر از آنچه که شما با او کردید که از دختر خاله یاد گرفتید خبر از اون داره؟
بله، من یک بار یه چیزی همچین چیزی بهش گفتم
و او هیچ کدوم از
چیزش برای من سوخت، اون واقعا ابراز همدردی کرد،
ولی هیچ کدومتون که با پدر مادر راجبش حرفی نزد؟
نه خیر اصلا.
اون دختر خاله دیگه با شما هیچ ارتباطی در جهت گفتگوی راجبه اون موضوع هم بعدن نداشت؟
نه اصلا، ما با هم قطع ارتباط کردیم سالیانه، ولی یک چیزی که جناب دکتر بر من اتفاق افتاد و خیلی شاید تلخ بود اینی که توسط پدر اون دختر من یه بار بازم مورد تاچ قرار گرفتم.
اون چه سنی بود؟
سن فکر کنم 13 یا 14 سال.
از که تو چه شرایطی شما قرار گرفتید که شما دو نفر با هم تنها بودید؟
تو شرایطی که خب هر کسی رفته تو اتاق خودش و ما تو حال بودیم.
و چه مدتی اون طول کشید؟
نه فقط یعنی در واقع یک جور تاچ خیلی کوتاه و بعد یه بوسه.
شما فکر میکنید که ممکنه اون پدر با دخترش هم چیزی داشته؟
در واقع اصلا علت قطع ارتباطی که خانواده ما داشتن این بود که اصلا اونا شرط عادی نداشت پدرشون.
ولی شما چی میدونید در این باره؟
در مورد پدرشون؟
آها.
والا میدونم که خب خیلی وضعیت نرمالی نداشتن و حتی بعدانم خبر جدایشون هم شنیدم.
یعنی ببینید احتمال داره اون دخترم قربانی پدرش بوده، یعنی او هم معمولا اگر دختری تو اون سن با شما برای یه مدت دورانی اونم بدونه که جنبه خاص، چون اگر شما به اندازه کافی فرصت پیدا میکردید یا میتونستید شرایطی رو به وجود بیارید که با هم باشید، ولی وقتی مثلا تو 3 سال 5-6 دفعه بوده اونم نشون میده که فقط بیشتر یه جنبه واکنشی بوده با آنچه که در زندگی خودش گذشته یا همکنون میگذره. آیا فکر میکنید ممکنه دختر یه گونه عمل کرده باشه یا حرفی زده باشه که پدرش از این موضوع با خبر بوده که بین شما خبریه؟
نه خیر.
علت این که خانواده شما کاملا با اون خانواده قطع رابطه کردن، درسته؟
بله بله.
و بنابراین شما هیچ دلیلی برای اینکه توضیح بدید چرا شما هم نمیخواید نداشتید و ندارید. حالا غیر از اون احساس بد و گناه و عذاب وجدان گفتی چی دیگه اذیتت میکنه عزیز؟
والا خب من دوران کودکی خیلی بدی داشتم، ولی این یه قسمتش بود، ولی از نظر خانواده خودم خب هیچ وقت به در مادر مثلا ازدواجشون درست نبوده که بخواد ادامهشون درست باشه و من خب حالا کودکی من زیاد یادم نیست، ولی نوجوانی که یادم زیاد دل خوشی ازش ندارم و این دوره‌ای که داشتم خب دپرشن هم داشتم، ولی الان 2-3 ساله که یکم شرایطم آروم‌تر شده، ولی هنوز نمیدونم واقعا کجای کارم، نمیدونم واقعا به چی علاقه مندم، چون هیچ وقت نوجوانی نداشتم که برای خودم وقت بذارم که ببینم چی دوست دارم چی دوست ندارم. تازه یادم افتاده که بشنم رو خودم فکر کنم، به خودم کمک کنم، مسیر زندگیمو انتخاب کنم. و این چیزی که اذیتم میکنه اینه که واقعا من نمیدونم این عذاب وجدانی که براتون گفتم مثلا احساس گناهه، آیا مثلا من چجور آدمیم؟ آدم خوبیم؟ بدیم؟
نه آخه اون به من بگو که یه اشتباه بزرگی بوده، یه کار بدی بوده حتما، ولی به خاطر اون آدم بدی تو نمیشی. یعنی مواردی از این قبیل عزیز، تو اون سن و سالا بیشتر به شرایط و موقعیت و پاسخهای به نوعی خودجوش و یا لحظه‌ای مرتبطه و در نتیجه یه همچین اتفاقاتی اگر من تو رو میشناختم با اینکه این اتفاقات افتاده یا تو رو میشناختم بدون این اتفاقات برای من فرق چندانی نمیکرد، فقط از یه تجربه‌ای که میتونه تو رو اذیت کرده و بکنه خبر دارم. در خصوص خواهر خب یه ذره مسئله هست، ولی با توجه به اینکه بازش کردید به هم گفتی تو معذرت خواستید، خب مثلا کنار همه عیب و ایرادایی که تو زندگیتون بوده اون هم یه جوری آمده و خودش رو در اون کنار قرار داده یا اصلا گذشته و رفته. من موضوع رو اونقدر سنگین نمیبینم عزیز. موضوع این روابط وقتی است که ماجرای قدرت مطرحه و یا یک اشتیاقی به دلایلی برای کار بد و غلط، نه اینکه آدم در مسیر یک شرایط و وضعیتی قرار بگیره که یه پاسخ بسیاری میتونه اون باشه. و به همجاست که من خیلی مسئله رو جدی و بزرگ نمیبینم و البته اینکه با یه روانشناس خانم صحبت کنی حتما کمک میکنه و بعد اینکه قطع رابطه با اون خانواده اون دختر شده خیلی خیلی مهمه و الهی قرار بود با هم در ارتباط میبودید و بقیه نمیدونستن خیلی موضوع و مسئله میشد. این است که قرار نیست بی خودی خودتو به خاطر اون اذیت کنی. البته اگر احساس بدی میکنی بکن، ولی چیزی نیست که بخوای خودت اون رو این احساس بد رو درست بدونی یا بخوای برای خودت یه بازی و بهانه‌ای در بیاری، از جمله اون چیزی که راجع به این که نمیدونم چی میخوام بکنم یا نکنم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. چنگان ارجمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسیم بیهو اولده.
اه اوه که مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بسه کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5، شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر، وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم بگم با توجه به این تمام زخمای خورده شده تو زندگیم، خیلی به سلامتی خودم اهمیت میدم و میخوام واقعا یه سوالی رو ازتون بپرسم که چقدر حالا با تمام وجود اینکه یک فردی نوجوانی از طرف خانوادش آسیب میخورد، چقدر احتمال سالم زندگی کردنش هست؟
بسیار. ببینید عزیز، ماجرای موردی که شما گفتید مثل یه تصادفه، ولی از نوع خفیف تصادف. برخی از اوقات فقط اتومبیله که آسیب میده و بقیه توش اونقدر مسئله ای نداره. و بعدم مورد شما توی سنی بوده که اگر مرد بود، اگر سنش کمی بیشتر بود، اون ماجرای مقدار متفاوت می بود، ولی تعدادش هم کم بوده ولی پخش بوده تو مثلا 3 سال. بعدم رابطه با ماجرای خواهر هم یک بار بوده که اون فقط یه واکنشی به خاطر در دسترس بودنه. و این کسی که یه مقدار با مسائل انسانی آشناست میدونه تجربیاتی یا پاسخهایی از این قبیل که خارج از اون چارچوبیست که باید باشه تقریبا تو زندگی همه میتونه اتفاق بیفته. بنابراین من اونقدر جدی نمیرمش و اون حرفی که به شما زدم همین گونه نزدم، نه برای دلخوشی شما زدم، چون کار من این نیست که اگر یه دختری به من اینا رو میگفت و یه دختر دیگه هیچ کدوم از اینا رو نگفت، تفاوت چندانی با هم نداشتن، برای اینکه یه اشتباهه. مثل اینکه کسی برگرده به شما بگه من دیروز زدم به ماشین جلوی حواسم پرت شد، حتما کار بدیه. ولی این خیلی متفاوتی که یه مرتبه برچسب و لیبلی روش بزنی و مخصوصا اگر کمی روش کار بکنیم ازش آزاد میشیم. مهمش اینه که ازش بازی در نیاریم و به یک اعتبار کمی کمی، چون خیلی جایی هم نداره، بیاموزیم ولی بهش نیاویزیم. اینی که من فکر میکنم اگر کسی کمکتون کنه که اون رو پس بزنید از ذهنتون و زندگیتون، درسته. و بعدم مشکلات و مسائل دیگه خودتون رو به این مرتبط نکنید، چون نیست. یعنی اگر یه جمله‌ای گفتید نمیدونم درباره اینکه چیکار می‌خوام، نمیدونم چیکار بکنم یا نکنم، اونا ارتباطی به این موضوع نداره، مگر اینکه شما یه موضوع کم اهمیتی رو اینقدر بزرگ کردید 10 برابر 100 برابر که حالا مسئله و مشکل شده. ولی این به نوعی بر میگرده به ویژگی روانی شما و انتخابی که شما کردید. درست مثل آدمی است که یه پولی گم کرد، حالا بخواد از این فاجعه درست بکنه. حالا هر چیز دیگه‌ای که شما مرتبط می‌دونید اگر حرفی دارید بزنید، اگر مطلب هست. جان
من یه سوال دیگه دارم که شما همیشه در مورد باورهای واقع گرایانه صحبت میکنید، حالا من میخوام از این سنی که دارم شروع کنم باورهای واقع گرایانه تو مغزم بکارم، حالا میخوام از کجا باید شروع کنم؟
ببینید عزیز، اولا راه این مسئله یه مقدار آگاه شدن به مبانی اصلی علمه. یعنی من باید با علومی که امروز از ریاضی و فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینها گرفته شده و بعدن یه مقدمه‌ای بر همه علوم اجتماعی انسانی از اونا آشنا باشم، یعنی یه آدمی باشم که حداقل آگاهی رو در زمینه‌های مختلف و متفاوت بدونم و ضمناً با چگونگی کار علمی یا روش و متدولوژی علم آشنا بشم و در نتیجه بدونم که این سیستم چگونه کار میکنه. و معمولا وقتی که سنم از 18 یا از 20 میگذره عقل رشد یافته‌ای داشته باشم که بتونم بر مبنای اون عقل استدلال درست بکنم، یعنی متوجه استدلال ریزنینگ باشم، یعنی اون عملی رو داشته باشم که من رو به علم و عقل و واقعیت نزدیک کنه. اگر به علم و عقل و واقعیت نزدیک کنه، حالا علم و عقل و واقعیت که باید نظام باورها و اعتقادات منو بسازه، یعنی باید بدونم این جهان فیزیکی، طبیعی و مادی این گونه کار میکنه و حالا با توجه به این کار بعد برم بگم حالا من باورم درباره موضوع مربوط به انسان یا طبیعت یا آنچه که به عنوان غیر از طبیعت یا بعد از طبیعت، ما بعد و طبیعه یا متافیزیک هست چی هست؟ راجب خدا، راجب روح، راجب عالم قبل، راجب عالم بعد، هرچه که معمولا در این گفتگوها به نوعی مطرحه. حالا که پایه علمی عقلی واقعی دارم، با رفتن سراغ این موضوع دو کار میکنم. یکی بیخودی تر تأثیر برداشت ها و دریافت های همیشه غلط کودکی نمیرم و دوم این که موضوع رو حتی اگر پاسخی برای پرسش ها ندارم، پرسش درست رو میگونم. و به همین جهته که اون موقع یه آمادگی پیدا میکنم که ارتباط من با انسان های دیگه، با طبیعت، با خودم و با آنچه که به هر حال باور برخی و شاید باور من باشه باید چگونه باشه. و این کار مشکلی نیست. به همین جهت که در یه جایی مانند فرض کنید امریکا، دو سال اولی که بچه‌ها در کالج یا دانشگاه هستن به عنوان جنرال ادویکیشن، یعنی یه آموزش عمومی است و کوشش کردن نه در این مسیر ولی به هر حال خواستن حداقل علوم پایه رو آدم‌ها بدونن که درگیر برداشت‌ها و دریافت‌ها و به ویژه استدلال‌های غلط قرار نگیره، یعنی از یه نوع تفکر علمی یا نقاد برخوردار باشن و یه نوع تفکر در حقیقت عملی و تجربی که در کاربرد اون آگاهیست در زندگی. این اون موضوع اصلی و اساسی است. به همجه است که ما قبل از انقلاب در ایران چند نفر از استادا بودن که به دنبال تغییر درس‌های دانشگاه در مسیر ایجاد اون تفکر علمی بودن که فرد مجهز بشه به علم و عقل و واقعیتی که حالا بر مبنای اون میتونه انتخاب درست حسی احساسی اعتقادی خودشو داشته باشه و الا با باورهای کودکی و یا با عدم توجه به علم و عقل و واقعیت باورها فقط یه مقدار حرفای بیپایه و بدون حتی ارتباط با همن که دائمان هم با هم در تضاد و تناقضن. یعنی فرض کنید باران رحمت الهی است، وقتی سیل میشه میشه قهر طبیعت و بعد خدا شفا میده در حالی که معلوم نیست پس کی بیماری رو میده و بعدش هم پارسال چون 80 میلیون مردن معلومه مریض شدن ولی شفا ندادن. یعنی اینا اون تضادهایی است که سبب میشه انسان همین گونه مسائل در این حد سطحی با یه جملاتی از این قبیل نه بپذیره و نه بر مبنای اون عمل کنه.
بله. بعد من یه سوال دیگه هم بازم مربوط به اون انتخاب رشته میخوام در موردش بپرسم. اونم اینه که چطوری میتونم انتخاب رشته مطمئنی داشته باشم؟
آخه عزیز برمیگرده به دو سه تا چیز. یک، یه محیطی است که آیا این مقدار حق انتخاب به من میدن یا نه. دو، آیا من اینقدر دانشجوی خوبی هستم که بر مبنای دانشی که دارم بتونم انتخاب کنم یا به دلیل اینکه درسامو خوب نخوندم منو محدود میکنه. سه، من با یه مقدار تست و آزمون میتونم ببینم جهت من بیشتر کجاست. آیا من تو مایه های فلسفه فنی و مهندسی ام، آیا من تو مایه های پزشکی ام، آیا من تو زمینه های علوم اجتماعی و انسانی ام. یعنی یه مقدار این جهت‌ها رو باید مشخص کرد و بعد علاقه و اشتیاق من به خواندن به دانستن در اون زمین‌ها چیه، آیا میخوام با اینا بعدن زندگی اقتصادیمو تأمین کنم یا به عنوان دختر گوشه ذهنم اینه که اگر یه شوهر خوب پیدا کنم که وضع مالیش به دلیل حرفش یا به دلیل ثروتش خوب باشه دیگه من احتیاج نداره با علمم پولی در بیارم. خب حالا رشتم میتونه متفاوت باشه از اون چی که قرار بود از طریق اون دانشی که پیدا میکنم بخوام زندگی مادی خودم رو بگذرونم. بنابراین این عوامل هست که نقشی داره. بهترین کار اینه که تا اونجایی که ممکنه آدم تصمیم نگیره، فقط یه جهت بگیره. در امریکا هم طور که گفتم بهترین کار اینه که دو سال اول کالج رو آدم بگذرونه ولی با نمرات خوب و اون وقت تصمیم بگیره میخواد لیسانسش رو برای دو سال بعد در چی بگیره. و خوشبختانه باز یه جایی مثل امریکا تقریبا در بیشتر رشته ها آدم ها میتونن جا به جا بشن. پس من با وجود لیسانسی که تو این زمینه دارم اگر حاضر باشم این مقدار جبران کنم تفاوتی که با لیسانس اون رشتهی که من میخوام فوق لیسانس و دکتراشو بگیرم رو پر کنم، خب میتونم برم اونجا وقتی که تو درسای خودم هم خوب بودم. بنابراین برمیگرده به خیلی عوامل و در اینجا البته امکانات مالی هم میتونه یه نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، وابستگی من به خانه و خانواده و یا هر چیزی از این قبیل.
بله، من میتونم مثال آخرم بپرسم؟ من خودم خیلی خوب الان این زمینه میشناسم، این کسا دانشجوی درسخونی نیستم.
خب پس بنابراین پس بنابراین برو بگیر بخواب اقلا دختر. خب
بعد میخوام بگم که میشه، حالا البته خیلی به علم علاقه مند و خدایش، ولی میگم میشه یه دانشوی خوب بود، میشه یه درس خون بود.
والا از همون خدایی که از خدایش حرف زدی برو بپرس. یعنی چی؟ من درس خیلی نمیخونم ولی علاقه مندم. خب هر وقت بخوای میتونی عزیز، دختر باهوشی هستی، اگر بخوای میتونی. آخه چیزی که قرار آدم بشه بعد از خواستنش باید به دنبال شرکت کنی. حالا یه دی کمی تندتر میرن، یه دی آهسته تر، اون تفاوت هست. و در بیشتر زمین ها هیچ دری بسته نیست که تو نگران بود و نبودش باشی.
باش، خوشا شد.
مرسی عزیز، منم همینطور. مواظب خود باش. مرسی، خدا نگه.
خدا
رادیو همراه، بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من 27 سالمه، حدودا 8 ساله که از ایران خارج شدم، الان آمریکا زندگی میکنم با همراه خانوادم. اگه اجازه بدین من یه سری چیزای کلیدی در مورد بک‌گراندم بهتون بگم که شاید کمک بکنه به اینکه این مسئله رو بتونم، مشکل که دارم بتونم باهاتون بهتر در میون بذارم. من از بچگی تا نوجوانی تا جایی که یادم میاد، مادرم به خاطر اینکه خیلی از زندگی زناشویشون راضی نبودن، خیلی مثلا تنبیه های خیلی سخت، بیتوجهی، مثلا اصلا حاضر نبود با هم صحبت بکنه، اگه سوالی ازش داشتم سود 4-5 سالگی اصلا نمیخواست جواب بده، هیچ وقت هم نمیخواست مثلا اگه سوالی ازش پرسیده بودم یه جواب درست به هم میداد، همیشه ایگنور میکرد.
ببخش عزیز، چند تا خواهر برادر داری عزیزم؟
من اولین فرزندم و یه برادر کوچکتر از خودم دارم که 3 سال از خودم جوان‌تر.
آیا این کار نسبت به برادرم همین جوری میکرد؟
نه برادرم یک به خاطر اینکه پسر بود و دو به خاطر اینکه خوشگل بود، به خاطر همین خیلی مرکز توجه نه تنها فقط پدر مادرم بلکه همه فامیل بود. به خاطر مادرم مثلا اون تنبیه هایی که روی من انجام میداد شاید 1/10 روی برادرم انجام میداد.
خب بعدش؟
بعد مثلا چیزایی که از بچگی یادم میاد، مشکل مثلا من خیلی دختر حسودی بودم تا سن نوجوانی و حدودم شاید بگم 9-10 سالگی مثلا از بقیه شنیدم، مثلا از مادر خودم که وقتی تو اتاق تنها هم با خودم صحبت میکنم، هیچ وقت یادم نمیاد دوست خیالی داشته باشم یه چیزی مثل اون، ولی با خودم بلند بلند صحبت میکنم. بعد سن نوجوانی تا مثلا جوانی هم که همون حسادت هنوز وجود داشت و مثلا شاید دیگم میگم مثلا بیشتر هم شده بود، مثلا رقاب، خیلی اهل رقابت و رقابتی که سالم نیست، رقابتی که مثلا احساس کنم بیشتر حسادت تا رقابت. ولی خب مثلا خیلی مثلا دیگه متمرکز روی درسم بودم، همیشه دارم میخواست پزشک بشم. دیگه 18 سالگی از ایران که اومدم بیرون تا سن 24 سالگی میخواستم پزشکی بخونم، متمرکز روی درسم بودم، با پدرمادرم هم زندگی میکردم. توی مدت هیچ وقت با هیچ فردی از جنس مخالف، هم بخاطر اینکه خیلی خانواده سنتی بودم، هم بخاطر اینکه همش سرم توی کتاب بود، هیچ مثلا رابطه‌ای نداشتم با کسی از مثلا جنس مخالف. 24 سالگی من سر پزشکی قبول شدم، از ایالت اومدم به یه ایالت دیگه، الان تنها زندگی میکنم و حدود 1 ساله که با 2 آقا آشنا شدم، اول با یه آقای و بعد اون رابطه کار نکرد و بعد با یه آقای دیگه. و چیزی که مثلا تازه الان فهمیدم به خاطر اینکه اولین بار با یه آقا مثلا در رابطه هستم، اینه که نه تنها اون حسادت وجود داره بلکه من بسیار آدم شکاکی هستم، بسیار بدبین، بسیار شکاک، میتونم بگم مثلا خیلی هم مثلا فضول. مثلا همیشه دوست دارم در مورد بک‌گراند طرف مقابلم بدونم، بعد هی اینو مداوم برینگ اپ میکنم و اصلا دست خودم نیست. وقتی که اون آقا که مثلا در کنار من نیستن، همیشه به خودم میگم دیگه هیچ سوالی نمیپرسی، دیگه در این موضوع در مورد موضوع صحبت نمیکنی، اصلا خودم خجالت میکشم، حتی الان اینو به شما میگم، ولی دوباره برام در مدل قدیمش رو مثلا میارم پیش. اول آقایی که باهاشون صحبت کردم، خود اون آقا هم یه مقدار دامن میزدن به این شک من، حالا با نگاه کردم به این و اون کامنت دادن در مورد دخترای دیگه، اما این آقایی که الان دارم باهاشون صحبت میکنم بسیار همه چیزشون واقعا ایتس پرفکت، ولی کسی که مشکل داره، اول فکر میکردم اون آقاه، ولی این رابطه دوم تازه میفهمم که نه، مشکل از خود منه. میتونم در یک ثانیه یه قلب سیاه داشته باشم که با اون قلب سیاه میرم فیسبوک جعلی درست میکنم، اون بنده خدا رو اد میکنم، سعی میکنم ببینم داره چی کار میکنه، میخوام ببینم داره من خیانت میکنه یا نه، میخوام در مورد بک‌گراندش مثلا از زبان دختر دیگه بدونم. کاری که واقعا میگم خودم خجالت میکشم، من الان اصلا به شما میگم، حتی خودم دارم فکر میکنم هم خجالت میکشم، اما اون موقعی که این داره اتفاق میفته دست خودم نیست. وقتی به خودم میام چون اتفاق تموم شده و فقط پشیمونی برام مونده.
ببخشید عزیزم. نه متوجه هستم. بزا ما پیام ها رو بشنویم عزیز، با خاطر آسوده صحبتون با میدارم. شنگ نجمن با ما خواهیش میکنم.
مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامچین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما حالا خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارس نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر ساسان اخوت وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، آقای حسین زمانی متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا. و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. اولین جمعه هر ماه از ساعت 7:40 صبح با شما خواهم بود. 877-829-9227. آرامش خاطر شما هدف اصلی من است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر ببخشید، من یه موردی دارم بهتون بگم. اینم هست که من پالیسیستیک اوورین سیندروم دارم و به خاطر همین تقریبا همیشه اضافه وزن داشتم و این باعث شده بود که من خیلی، حتی الان هم همینطوره، یکم اعتماد به نفسم پایینه. قبلا شدیدتر بود با ورزش، رژیم، وزن خودم رو کم کردم اما هنوز پرفکت نیستم و این یه چیزیه که باعث میشه که اعتماد نفسم من پایین باشه. قبل از این که من با شما تماس بگیرم، یه مقدار ویدیوهایی که از شما در دسترس بود روی نت رو مثلا سرچ کردم ببینم که دلیل این مشکلم چیه. وقتی که مثلا ویدیوهاتون رو نگاه میکردم، دیدم که مثلا شما میفرمودین که مثلا شک داشتن و سوء زن داشتن یه چیزی که ژنتیکه و واقعا درسته. پدر من الان مادرم 45-46 سالشونه، به مادرم شک داره، به مادرم مدام میگه چه با آقا صحبت کردی، چه با آقا صحبت کردی. سو میدونم که این یه ریشه ژنتیکی هم داره و با اینکه مادرم سنی ازشون گذشته، پدر هنوز شک خودشو داره و هر یک ماه یه بار این درش بروز میکنه، شروع میکنه یه دلیل پیدا میکنه و یه بحث و دعوای راه میندازه. حالا سوالی که من از شما داشتم اینه که میدونم که به خاطر ویدیوهایی که نگاه کردم، شما معمولا میفرمایید که شک و سوزن با دارو بهبود پیدا میکنه، ولی سوالی که من ازتون داشتم اینه که من واقعا دلم میخواد به خودم کمک کنم. فیسبوکم رو بستم، اصلا دیلیت کردم، دارم سعی میکنم که این بددل رو از خودم دور کنم. و سوالی که از شما دارم اینه که آیا شما یه راهکاری به من دارید که مثلا ارائه بدید که من بتونم به خودم کمک کنم و نخوام برم مثلا سراغ دارو و درمانای اونجوری؟ راه حلی هست برای من؟
ببینید عزیز، اولا بگذارید 3-4 تا نکته رو روشن کنیم. یکیش رو خودتون اشاره کردید که شما به دلایل ارثی و اینکه این حالت شک و سوء زن مخصوصا در مورد خاصش یه مقدار زمینه سنگین ارثی داره، به شما منتقل شده. اما اون عامل میتونست کاملا رنگ به بازه و تأثیر تو زندگی شما نداشته باشه اگر از دو چیز شما بهره مند بودید. یکی این که پدر و مادر بدون هیچ شک و سوء زنی نه تنها نسبت به هم، نسبت به همه عمل میکردن و یه فرضی داشتن که همه خوبن و حقیقت رو میگن و در نتیجه اون رو در شما خونسا میکردن، و دوم شما احساس امنیت و آرامش میکردید. اشکال کار اینه که شما هر دو پدیده دوران کودکیتون به گونه‌ای که شما گفتید، حتی اگر زمینه ارثی هم نمی بود، در شما اینها رو به وجود می آورد. یعنی روزی که پدر و مادر درباره شک صحبت میکنن، همیشه اینو تو وجود بچه ها میکاره. چون همونطور که ما فارسی یاد میگیریم از پدر و مادر، یاد هم میگیریم که باید هم شک کرد، هم آدما قابل اعتماد و اطمینان نیستن. اما مشکل شما سنگین ترش وقتی است که مادر با شما برخوردی آنگونه داشته و بنابراین وقتی که او که مادر منه و حتی برخی از وقت در ظاهر به دیگران ادعای دوستی میکنه و معتقد نفر اول در زندگیش منم و ضمناً منو بیش از همه به گونه ای دوست داره و چنین و چنان، و بعدن آنچنان بی اعتنایی ازش میبینم، دیگه به هیچ جایی برای اطمینان در من باقی نمیگذاره. مخصوصا وقتی که بین 1 تا 3 سالگی است که عامل شک سر کلهش پیدا میشه، 3 تا 6 سالگی دیگه تثبیت میشه. یعنی دیگه حالا این میاد به عنوان یه جزئی از وجود من در میاد. همراه با اون شک معمولا یه نگرانی و استرابی هم سرکلش پیدا میشه که در این یه نوعی میتنه و توی هم قرار میگیرن و نتیجه ترکیب این دو پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیم. یعنی از یک طرف من خوب نیستم و از جانب دیگه خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا به شما مشکل بیماریتونم اضافه میکنه و به عنوان یه دختر اونم با توجه به نوع آگاهی و توانایی هوشی و عقلی که دارید بیشتر این پیام رو میده که به هر حال این عیب و ایراد رو مثلا تو داری یا همچین مشکلی هست. حالا وقتی که شما در ارتباط با دیگران قرار میگیرید، اولا به عنوان یه دختر باید بدونید از 10 نفری که سراغ شما میان 8 تاشون احتمالاً فعلا نقصد ازدواج رو دارن و ضمناً از همون 10 تا 8 تاشون قصد اینو دارن که با شما یه رابطه‌ای داشته باشن، با هم ایام خوب و خوشی رو بگذرونن. و خب چون معمولاً از این راه به ویژه با اشاره‌ای که به خانواده سنتیتون کردین نمیتونن وارد بشن، به بازی آشنایی و ازدواج میان. خب اون وقت چی میشه؟ شما از 10 تا رابطه 8 تاش هم میبینید گولتون زدن و دروغ بهتون گفتن. دیگه چیزی برای اینکه دنبال شماره 11 بگردید در شما پیدا نمیشه. تازه اون دوتا هم اگر باشن براش توضیح و توجیه های میتونید داشته باشید که یه ذره باهوشتر فعلا صبر کرد یا اصلا من رو نمیخواست یا ای بسا خودش ای با ایرادی داره و هر چیز دیگری از این قبیل. بنابراین شما در عمل هم با این واقعیت روبرو میشید، چون شما مثل کسی هستید که اطمینان نکنه حالا طلا فروش باشه یا طلا خر باشه در بازار. خب و بعدم همه ابزار نش، خب تمام مدت باید با شک زندگی کنه و اصولا شما اگر تو یه نوعی از این کارا هستید اگر کمی بدبین و منفی نباشید کار نمیکنه. اگر با شک زندگی نکنید ورشکست میشید و شما هم عملا در ارتباطاتتون اونجایی. یعنی اگر بخواید عکسش حرکت کنید و اعتماد و اطمینان کنید خیلی در خطر خواهید افتاد و بعد از اون گرفتار. اما اشکال یه آدمی مثل شما در اینه که نظام مغزی و سیستم خبری که در حال تجزیه و تحلیل هست اشکالات درون سیستمی داره. یعنی فرض کنید به تدریج علیت رو با همبستگی یکی دانسته. یعنی وقتی کازالیتی از دو چیز رابطه علت و معلول دارن این رو مساوی همبستگی کورلیشن میبینه و در نتیجه هر کورلیشنی رو علیت میبینه. یعنی همینقدر که دو تا چیز بیشتر اوقات با هم بودن یا همیشه با هم بودن، وقتی این بیشتر میشه اونم بیشتر میشه، وقتی اون کمتر میشه این کمتر میشه یا بیشتر میشه، چه کورلیشن مثبت و منفی، اون علیت میگه. خب کار شما تمومه. شما در حقیقت از 10 تا آدمی که رابطه‌ای به دلیل دیگه‌ای دارن 8 تاشون رو از طریق کورلیشن میگید رابطه های علت و معلولیه. مورد بعد، شما تقدم و تأخر زمانیتون به هم میخوره. عامل زمان عامل علت و معلول میشه. یعنی هر وقت یه حادثه اتفاق افتاد بعدش یه حادثه دیگه، حادثه اول موجب حادثه دوم. پس بنابراین اونم میاد تو سیستمتون میشه. سوم، شما با یه فریبکاری زیرکانه در قواعد استدلال دخالت میکنید. یعنی وقتی من به شما میگم 2 به اضافه 7 میگید 14، میگم 3 به اضافه 6 میگید 18، به شما میگم 5 به اضافه 9 میگید 45. شما یواشکی جمع و ضرب کردید و پاشم محکم نیست. به این دلایله که برخی از اوقات دارو اجتناب ناپذیره، برای که اون سیستم باید از کار بیفته. معناش این نیست که راه های دیگری وجود نداره، ولی معناش این است که مثل آدمی که هر اندازه کوشش کنه گرسنه نشه یا تشنه نشه، بالاخره این گرسنگی و تشنگی بهش غالب میشه و یه آدمی که مقاومت کنه در مقابل خوابیدن بالاخره بعد از 48 ساعت 72 ساعت قش میکنه. هر اندازه‌ام بخواد مقاومت کنه سیستم یه جوری میبرتش که نفهمه و خوابش میکنه. بنابراین شما قراره که موضوع جدی‌تر از این بگیری. اما در این حال یه خبر و یه هشدار هست. این دو چیز. یکی این که من وقتی که این چنین گرفتار و بیمارم قرار نیست مردم رو با بیماری خودم ارزیابی کنم و بنابراین من باید بدونم هر وقت که شک میکنم بی خود. دوم، این مهمتره، اون آدم دروغ میگه و اصلا خیانت میکنه بکنه، موضوع اینقدر بزرگی نیست؟ برای چی اینقدر مگندش میکنم؟ چرا این موضوع رو بی خودی تبدیل میکنم به یه مسئله عجیب و غریبی که گویی بمبی منفجر شده، نه یه نارنگی یا یه گوجه فرنگی ترکیده که ترکیده. روزی که این دوتا رو بتونید ترکیب کنید و به خاطر اون پاش بیسه، یعنی شما الان با یه آقای میرید بیرون یه حرفی میزنه به نظرتون جای گفتگو داره چون تضاد و تناقض داره با بقیه حرفاش، یا شک میکنید در صحت و سقمش، بکنید، اصلا دروغ داره میگه. من برخی از اوقات دوستان من گفتن تو کار تراپی یا روی خط رادیو اگه به توی کسی دروغ گفت چی میشه؟ میگم خب اون دروغ گفته، چه اشکال داره؟ اگر هدفش این بوده که من رو مسخره کنه، من خودم مسخره هستم، احتیاج نداره ایشون، ممنونشم. اگر قصدش اینه که به هر حالی که سرش درد میکنه بگه پام درد میکنه، خب منم یه حرفای راجع به پا دردش بزنم، بعد یا تو دلش بخنده یا فرقی و فایده‌ای برای اون نش باشه، خب اونه که مسئله به وجود آورده. خب دروغ بگیم خواهند گفتن، موضوع من نیست. و به همین جهت است که شما قراره در عکس ماجرا هم به موضوع نگاه کنید. اصلا من یک نمیخوام ازدواج کنم، دو نمیخوام به کسی اطمینان کنم، سه همه دروغگو، چهار باشون میرم بیرون هر چی گفتم میپذیرم، چون من تصمیمم رو خودم میگیرم صرف نظر از دروغ اونا. یعنی اینکه کسی بیاد به من میگه این جواهر که $10 $100 مثلا جواهر خر نیستم، نمیخرم. چرا بی خودی میچسبم به این که چرا دروغ به من میگی این $10 $100 نیست؟ نخه بحثم نکن، بگو بله چه جواهر خوب $100، حیف که پول ندارم و خلاص. بنابراین شما از یه راه دیگری هم میتونید به موضوع نگاه کنید، بازی در نیاری که این موضوعی که من میدونم غیر عادی باش برخورد میکنم پس باید یه جوری درست باشه. درست بس که شما یه مقدار زیادی عسل بخورید، بعد دوستان بگن این پرتقال شیرینه، خب شما حتما وقتی بخورید ترش به نظرتون میاد، ولی شما که باید بپذیرید علت این که همه میگن شیرینه، خیلی هم شیرینه، پرتقال به این شیرینی شاید کم خوردیم، خب اونا راست میگن، نه شمایی که ترش میدونیدش. درسته شما اینو حس میکنید، باید بدونید غلطه. شما اگر یه دستون کردید تو آب سرد، یه دستون کردید تو آب گرم و نگه داشتید برای یه مدتی، آب سرد خیلی سرد بود، آب گرم خیلی گرم بود، ولی هر دو تا رو درآوردی کردید تو یه ظرفی که آبش ولرمه، نیمه گرمه، چه میشه؟ دست سرد شما احساس گرما میکنه، دست گرم شما احساس سرما. خب دوتا گزارش داره از یه آب میاد، یه دست میگه اینجا سرده، یه دست میگه اینجا گرمه. خب شما باید بدون این خطای حس شماست. برای چی بهش اهمیت میدید؟ چرا میگید یه چیز عجیبی دیدم که یه آب دوتا درجه حرارت مختلف داشت؟ خب شما باید بدونید نداشت. بنابراین شما از یه طرف جلوی خودتون رو بگیرید و بگید نیست و اصلا، و دوم که اصلا فرقی نمی کنه، اصلا این آدم تمام حرفاش و سراپای وجودش دروغه، دروغ یه دروغ برای خودش بده. من آدم ها اومدن بهم حرفای زدن کاملا میدونستم دروغه، اصلا به روشون هم نیوردن، یه ذره شاید برخی از اوقات احساس همدردی کردن، دلم هم سوخته که این بیچاره چرا دست و پا میزنه، فکر کردم یه کاری هم براش میتونم بکنم، کردم. هیچ وقتم هرگزم بهم بر نخوره چرا به من دروغ میگه، من کیم اول؟ و دوم اونه که داره دروغ میگه، به من چه ارتباطی داره؟ بنابراین شما وقتی میگم یک اگر لازمه من نمیدونم دوا بخورید و دوم با یه روانشناس خوب کار بکنید، به خاطر اینکه در اونجا اون راهکارهایی که میخواید همینه، راه دیگری میان بری در کار نیست عزیز. یعنی یه سیستمی است که اینگونه عمل میکنه، برای که ما در جهان قید و بند و محدودیتیم. شما به دلیل اینکه فارسی و انگلیسی بلدید یه ژاپنی رو وقتی حرف میزنه نمیفهمید و نمادم چه انتظاری هم داشته باشید. بنابراین شما هم باید بپذیرید من با توجه به اون سابقه ارثی و شرایط خانوادگی که به گونه‌ای که شما گفتید هر آدمی رو شکاک میکنه، هر آدمی رو با اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس کم همراه میکنه، بسیار عادی و طبیعی است. اصلا اگر غیر از این باشه مثل که شما بگید که افتاد توی استخر خیس نشد، من برام قابل قبول نیست. پس بنابراین اونم بپذیرید، به دنبال معالجش هم باشید و ضمناً اگر اون افکار پزشکیتون رو که برای من تعجب آوره بخواید تو دارو به کار ببرید، کار خراب عزیز. من این ماجرا رو بارها و بارها گفتم، در تعریف نهایی یک همه دواها غذان، همه غذاها دوا، دو همه چیز طبیعی است در طبیعت، ترکیب مصنوعی رو ما به وجود آوردیم ولی اگر ترکیب مصنوعی به وجود نمی آوردیم نصف عمرمون برباد بود. یعنی الان به جای که 80 سال عمر کنیم 40 سال میکرد. بسیاری از چیزهای طبیعی هم به صورت به خودی خودش بسیار مضر و وحشتناک و خطرناک و بسیاری از اون چیزهایی که ما حتی کمکمون کرده زنده بمونیم مثل شیر که چون میگندیده ما یه رای پیدا کردیم ازش ماست و پنیر درست کردیم که بتونه بمونه که اصلا در طبیعت ماست و پنیر نیست ما درست کردیم اینا رو باید تفکیک کرد مخلوطش نباید کرد موضوع اصلی درست و خوب بودن و تناسبش موضوع اصلی و اساسی مقایسه جنبه‌های مثبت و منفی هر چیزیست که من و شما در وقت خرید یک کفش هم داریم که این کفش $100 میارزه یا نمیارزه اینجا هم همون بحثه بنابراین شما اولا تو این زمینه یه مقداری سیدی علم و شبه علم رو سیدی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو و همونطور که گفتی چون مایه های این مسئله در استراب و افسردگی و خشم و استرس اونجا سیدی دیویدی هست یه حداقلی آگاهی خودتون رو بیشتر کنید و بعدا آماده باشید برای برخورد تا زمانی هم که فکر میکنید این حالت شک و سوء ظن رو دارید به هیچ وجه دنبال یافتن یه آدم خوب و یا یه رابطه خوب و یا ازدواج نباشید. شما تا زمانی که این گونه شکاکید به هیچ وجه کالای ازدواج نیستید، رو دست همون پدر و مادر میمونید. اصلا فکرشم نکنید. تا زمانی که نتونستید به دو نتیجه برسید، یکی واقع بین باشید، دومی که اهمیت ندید. اگر این دوتا اتفاق نیفته، برای چی میخواید ازدواج کنید؟ من حتی تو سیدیا میگم اگر رفتید با یه پسر و دختری بیرون و دیدید آدم شکاک و سوء ظنیه یه دفعه بگید دل درد گرفتم و وسط دیت برید خونه چون به دردتون نمیخوره با خودتونم کلنجار نرید. بنابراین من الان یه هشدار به همه مردان میدم که اگر یه خانمی در سن 27 سالگی که پزشک هستن نزدیک شما شدن همون موقع حساب میز را پرداخته و پا به فرار بگذار. و را خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون، خیلی واقعا ممنون
از تمام که گذاشتون همه توضیحاتی که داشتون. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. مرسی هستید. شنگان عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
آیا
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. ممنونم. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. مرسی عزیز.
بله حتما.
خواهش کنم بفرمایید.
از خودم خدمتتون که من 39 سالم فرزند اول خانواده هستم و اضطراب شدیدی دارم، یعنی تبدیل شده به افسردگی. البته زمینش رو داشتم به خاطر شرایط خانواده و همون فرزند اول بودن و اختلاف سنی با خواهر برادران، ولی الان خیلی حاد شده، یعنی تا حدی که من الان حتی از محل کارم هم 6 هفته به هم استعلاجی دادن، این دکتران به هم استعلاجی دادن که سر کار نرم. احساس میکنم که دارم وسواسم پیدا میکنم.
خب از چه چیزایی میترسید عزیز؟
از یه سری یک دو تا از کارهایی که مثلا توی محل کارم هست، از اون چیزا واقعا وحشت دارم.
یعنی چی؟
از به این دلیل که دوست ندارم اون روزایی که میتونم ممکنه تو اون قسمت کار کنم، اصلا دیگه مدت تقریبا 2-3 هفته بود بیشتر روزا رو زنگ میزدم نمیرفتم سر کار.
اونجا چه خبره عزیز؟
توی آزمایشگاه کار میکنم، بعد روزایی که لب تکنولوژیستم، ما باید بومرو کالکشن رو مثلا به همراه هماتولوژیست بریم توی اتاق عمل و اون کار انجام بدیم. وقتی اون کار قرار انجام بشه، مثلا اون خیلی به من فشار خیلی بدی وارد میکنه، نه فقط دیدن اون صحنه های مثلا کالکشنش و اینا، حتی بعدن که باید پذیرش رو نمیتونم ارسال نمونه ها و اینا انجام بشه، چون خیلی مراحل پیچیده ای داره، مثلا قسمت های ژنتیکیش باید فرستاده بشه ایالت های دیگه و نمیدونم فلوسایتومتری و تمام این چیزهای مختلفش. همش احساس میکنم ممکنه اشتباه کنم و این یه نمونه ایه که به راحتی دوباره نمیشه در حال جمع‌آوریش کرد. این خیلی برام یه مسئله خیلی حادی شده.
من میتونم یه حاشیه برم؟ ممکنه من بگید شما با این همه اضطراب این چه شغلی بود انتخاب کردید؟
توی ایران اصلا این موضوع ده. یعنی این چیز نبودش، این اصلا قسمتی از کار ما نبود. من وقتی که مهاجرت کردم اینجا طرح وظایف فرق میکنه و حتی تو این ایالت، حتی تو ایالت های دیگه هم اینطوری نبود.
شما باید به یه جایی که همچین درگیری نداشته باشید عزیز. من اگر کسی هستم که از یه چیزی مثلا به دلایلی از پرواز وحشت دارم، من که الان دارم خلبان بشم یا مهماندار بشم، این چه انتخابی عزیز؟ یعنی الانم یا جاتون رو عوض کنید یا کارتون رو عوض کنید که بی خودی یه عاملی که نمک میپاشه رو زخمتون نداشته باشی. حالا میرسیم به کل مسئله حاشیه‌ای که گفتم، یعنی در این گونه موارد که آدم قرار نیست خودشو در معرض یه چنین شرایطی قرار بده که در حقیقت یه زخمی که داره خوب میشه رو باز دو مرتبه روشو بکنه به خونه خونریزی مجدد واداره. حالا به من بفرمایید که زمینه ارثی پدری و مادری چی دارید از اضطراب و افسردگی؟
اضطراب و هم پدرم خیلی شدیدن دارن، هم مادر بزرگم، یعنی در واقع اینطور داشتن که اصلا ناراحتی قلبی که پیدا کردن و اینو مثلا بیشتر دکترم گفتن این علتش اضطراب شدید بوده. پدرم هم خیلی حالتهای نگرانی و در این حال حالت پرفکشنیست که منم اون حالتها رو دارم، متاسفانه خیلی هم به هم لطمه میزنه.
خب عزیز، پس اون زمینه ارثی دارید، محیط خانوادگی هم کلوخ. شما اولا حتما دارو میخواید، یعنی شما تا دارو نخورید که کار درسته میشه؟ برای که این سیستم
دارو سیتالوپرام دارم میخورم آقای دکتر.
خب چقدر هست و چقدر موثره؟
40 میلی گرم.
خب
هر روز دارم میخورم، الان تقریبا یک سال شده و این یک سالم تقریبا مداوم دارم تراپیست میبینم. الان دیگه تقریبا هفته یه بار دارم تراپیست میبینم، یعنی خیلی فشرده تر شده برنامه‌ای که میبینم، ولی نمیدونم، احساس میکنم خیلی دارم تلاش خودم میکنم، دارم مطالعه میکنم، سی دی های شما رو استرابش رو تمام کردم، الان میخوام برم روی اون وسواس و افسردگی و اینا و ورزش هم دارم خیلی مرتب نواسته، الان که وقت آزاد بیشتر دارم، ولی خوابم رو هیچ موقع در طول زندگیم نتونستم تنظیم کنم. باز دوباره یکی از عواملی که منو توی این دو سه سال اخیر خیلی من شریدم حاد شده که هم ریخته همینه که چون توی بیمارستان کار میکنم شیفتای شب داریم، مرتب از هر چهار هفته یک هفته شیفت شبه، کل سیستم منو اصلا کاملا به هم میریزه، من مرتب حالم بعد سر این موضوع.
شما عزیز چه مدتی از امریکایی؟
من 9 سال کانادا هم. البته
کانادایی. از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
آقای دکتر من متأهل نیستم، مجردم و فکر، یعنی خودم هم بعد از اینکه مدت‌ها با خودم کلنجا رفتم به این نتیجه رسیدم که من وحشت از بچه دار شدنم دارم، در این حالی که قبلا فکر میکردم خیلی دوست دارم و خیلی نگران این موضوع بودم، یعنی مثلا حتی هر ماه که پریود میشدم احساس میکنم خب من الان یه شانس دیگه از دست دادم، مثلا کلن خیلی داون میشدم، ولی نشستم با خودم خیلی فکر کردم و خیلی نوشتم و پاره کردم اینو، به این نتیجه رسیدم که چون من یه خواهری دارم که آتیزم داره، 7 سال از من کوچیک داره و این استرس رو من احساس میکنم از همون سنای بچگی داشتم که هر لحظه بچه دار شدم ممکنه مساوی باشه با اینی که مثلا من یه بچه معلول ذهنی حالا داشته باشم و کلی مکافات های دیگه. اینه که عملا کاملا بهش حضور دارم که من از ازدواج فرار کردم.
اوکی، نه اونو میشه فهمید عزیز، اشکالی هم نداره، بنابراین با توجه به شرایطتون حالا که این وضعیت های استرابه و اون وقت به من بگید خارج، فقط یه اشاره ای از نظر ارتباط با مرد و رابطه جنسی اینا چطوری، نسبتا عادی یا همچنان اونجا هم گرفتاری؟
نه، اگه رابطه باشه و قرار بشه عادی هم و خیلی هم خوشاینده برام، ولی معمولا اونقدر پیش نمیاد، مثلا خیلی کم.
چرا پیش نمیاد؟
معمولا
آقا شما که
یعنی
نمیخواید ازدواج،
یعنی آدم های مورد نظرم رو میتونه افرادی هم هستن که حالا مثلا استانداردهای کامل رو ندارم، ولی در حال چون توی شهر خیلی کوچیکی هم زندگی میکنم.
ببخش سن یه رفعه صدا دوست شده، اگر هر کاری کردی ظرفی 30 ثانیه قبل لطفا نکن. مگر با اسپیکر حرف میزنی؟
نه دستم خورد همین الان که شما گفتین، اول یه لحظه اتفاقی نفتیم.
اوکی عزیزم،
من آقای دکتر خیلی برام خوشاینده، خیلی دوستم توی
رابطه. خب حالا چی نمیدونم، نمیشه شما یه کمی انتظاراتتون رو کم کنی؟ چون ماجرای رابطه جنسی هم برنامه‌تون رو پر می‌کنه، وقتتون رو پر می‌کنه، بیخودی به این خیالات نمی‌اندازتون و یه مقدار کمکتون می‌کنه به بهانه اینکه با در یه حدی. شما که نمی‌خواید ازدواج کنین، شما که نمی‌خواید بچه دار بشید از اون آدم.
درسته.
حالا به من بگید چرا رفتید یه همچین شهری که هیچ کس هم نباشه؟
حالا وقتی که اومدم اینجا فکر میکردم کلان شاید نهایت 6 ماه طول بکشه، ولی الان 3 سال شده. من به خاطر کار اومدم اینجا، یعنی وقتی که بالاخره یه چند سالی طول کشید و ستل داون شدم توی کانادا، بعد دانشگاهمو اونجا تموم کردم و سرتیفاید شدم، گفتم بهتره که زودتر بیام وارد بازار کار بشم. توی اون ایالتهای بزرگتری که مهاجرم خیلی بیشتره، کار فول تایم دائمی خب خیلی شانس پیدا کردنش کمتر بود. بعد دیگه به خاطر همین اومدم، گفتم حالا ظرف 6 ماه 9 ماه برمیگردم. الان 3 سال شده که اینجام و این 3 سال دقیقا همون میتونم میگم بحرانی ترین شرایط زندگیم تو همین مدت بوده. خیلی دیسکریمینیشن خیلی زیاده اینجا، بیش از حد تو محیط کارم مشکل دارم سر این موضوع و خیلی خیلی اذیت شدم. بعد غیر از اونم که همین دیگه سوشالایز کردم به مشکل خورده. کامیونیتی ایرانی که خیلی کوچیکه و خیلی هم اصلا میدونین چند تا گروه مختلفن که با هم دیگه خوب نیستن، اصلا نمیشه راحت ارتباط برقرار کرد. یعنی وقتی اومدم اینجا، با اینکه من 6 سال قبلا توی تورنتو زندگی کردم، ولی وقتی که مهاجرت کردم اینجا تازه فهمیدم انگار تازه مفهوم مهاجرت چیه. یعنی انقدر به هم سخت گذشته، ولی فعلا متاسفانه به خاطر یه سری شرایطی هم که دارم امکان عوض کردن شغلم یا عوض کردن شهرم هم ندارم تا 2 سال آینده حداقل.
چرا؟
به خاطر اینکه یه سری تعهدای مالی، خب از یه طرف، از طرفی هم کار اصلا توی اون، من نمیخوام برم توی یه شهر دیگه که زیاد با اینجا فرقی نکنه، سینیوریتی تو محیط کارم از دست بدم و بیمم و از دست بدم و میدونین منظورم چیه.
ترجیح
هم اگه میخوام جا به جا بشم یه جایی باشه که دیگه واقعا دیگه بعد از اون دوباره نخوام جا به جا بشم، یا برگردم همون تورنتو یا
خب آخه عزیز یه مقدار حرفایی زدی که آدم سینیوریتیشو از دست نده و یه جمله دیگه هم گفتی اونم از دست نده ولی عوضش خودش از پا در بیاد.
نه بایی دکتر
سب کن، نه شلوغش نکن، نه سب کن،
سب کن
عزیزم سب. اولا هیچ کس نگفته شما بدونی که کاری پیدا کنید یه جای دیگه بیایی تو بری، ولی اگر دنبال کار تو شهرهایی بزرگ حتی مثل تورنتو بگردید که باش راحت بودید احتمالا پیدا می‌کنید. دوم کاری پیدا می‌کنید که ممکنه یا اون امنیت شغلی رو نداشت باشه که البته کانادا اینقدر سنگین نیست، و دوم این که ممکنه اون اندازه حقوق نداشت باشه. ولی آخه عزیز داستان این است که شما دارید از پا در میای، شما در حقیقت دارید سلامتی فیزیکی و روانیتون رو هدر میدید، هزینه میکنید که مثلا سینیوریتی داشته باشه، که مثلا احتمال بیرون کردنتون کم باشه. اولا این مقدار کار بهتر بکنید، کار بیشتر کنید، هر جا بدید نگهتون میدارن، سینیوریتی اونجا هم پیدا میکنید. یعنی من بیشتر شما رو در این میبینم که من میخوام کاری که درسته نکنم ولی همه چیز امیدوارم درست بشه، ولی چون به نظر من به اونم امید ندارید با حرفایی که زدید، این شده زندگی شما. یعنی زندگی شما اینه که میخواید به خودتون به همه ثابت کنید که دیدی گفتم نمیشه، ولی که کاملا میتونم بفهمم عزیز. این یه بازی است که مغز در میاره و میخواید همیشه فقط اینو ثابت کنید که بعد برید اون دنیا به خدا بگید این چی بود درست کردی، من به تو گفتم نمیشه.
آقای دکتر منظورتون چیه کاری که درسته رو نمیخوام انجام بدم؟
برای که همه حرفایی که زدید بی خودی. شما الان برای همه چیز بهانه دارید. اصلا شما بیاد برید یه جا یه کسی باشید، باز نمیدونم اونجا ساعتی چند میگیرید، هرچون که نصفشو به شما بده، شما با اون که راحت ترید. یه خونه در یه جایی بدتر، یه خونه کوچکتر، یه ماشین نصف اون چیزی که دارید، یه نوعی از غذای متفاوت، یه لباس ارزونتر، ولی عوضش سلامتی اون بدنی که تو اون لباسه حالش بهتر و تو اون خونه است. عزیز ما که قرار نیست بیام هزینه کنیم سلامت فیزیکی و روانیمون رو و دلون به سینیوریتی خوش باشه که چی میشه؟ نگار مثلا ما یه 200-300 دفعه دیگه میریم و میایم.
نه آقای دکتر، سینیوریتی که من منظور به شما گفتم، منظورم اینه که مثلا من الان تقریبا دارم کم کم تو چند ماه آینده دیگه از چپکاری میام بیرون. من هر جای دیگه برم به واسطه شغلم
این اتفاق میفته که من دوباره باید شب کاری کنم و اتفاقی که دوباره تو شهر بزرگ میفته، درسته شما درست میفرمایید من کار پیدا خواهم کرد مثلا تو تورنتو، ولی مجبورم دو تا کار پارت تایم بگیرم، کار فول تایم اونجا پیدا نمیشه. غیر از اینکه هیچ بنفیتی
به من اخیرا شنیدم هر کسی که به جای یک کار فول تایم دو تا کار پارت تایم از وسط شقه میشه، نمیدونستم اینو، یعنی مثلا یه پاو دستش میره این ور یه پاو دستش میفته اون ور دروازه. ببین عزیز، سر به سر من نگذار دختر، اصلا نمیخوام نقطه کوچیک بگی، 16 تا کار نیم ساعته پیدا کن 8 ساعت کارتو بکن، بازی ور چی در میاری دختر قربونه؟ آخه تا کی آدم خودشو فریب بده؟ نمیخوام ببینم، تو خط باش، بذار پیامو رو بشنوم بعد بیا کتک کاری کن. و اگر خواستی من چشمام باز کنم ببینم تو رو ببینم که نمیخوام ببینم، روی خط باش عزیز.
بله
شنگ رجمن با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
زیباتر از ما، کنسرت گروه کوبان با آهنگ‌هایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین تیکتر.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 1-877-41-41 persianarts.org.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم
حالا میخواییم ببینین یا نمیخواییم ببینین هنوز؟
شما رو نه، ولی بگوینم چی میگه
آقای دکتر. من الان پیش تراپیست که میرم یه نکته به من گفته که من الان خیلی مفهوم اینو متوجه نشدم، یعنی میخوام که شما برام بیشتر بازش کنین اگر امکان داشته باشه. این به من گفتش که کاگنیتیو ارتباط داره با بیهیویر هم ارتباط داره با ایموشنز. اگه تو بتونی اینو کنترل کنی، یعنی در واقع یکی از کلیدهای موفقیتته. یه مقداری خودم اطلاع دارم که شناخت درمانی در واقع همون کاگنیتیو تراپی یکی از بهترین روش های درمان اضطرابه، و چیزی که از این متوجه شدم، میخوام شما لطف کنیم بگیم من اینو درست متوجه شدم یا نه، یعنی این که اگه من رو رفتارام کار کنم، این کمتر احساس منو نسبت به موضوع عوض میکنه، و اگه من احساسم عوض بشه، یعنی این تجربه برای من درونی میشه، من آگاهی پیدا میکنم به این موضوع، میتونم بهش مسلط بشم. من اینو درست متوجه شدم؟
ببینید عزیز، من و شما به این دنیا میاییم مثل با یه مغزی که مثل یه تیکه زمین میمونه وسط یه جنگلی یا کنار یه اقیانوسی یا کنار یک کوهی یا حتی روی یک کوه و تپه. این چیزیست که ما باش به این دنیا میاییم، و بعد روی این زمین که زمین وجود من و شما هست، از یک طریق و فقط از یک طریق همه تغییرات توش اتفاق بیفته، و اون از طریق خبره، information. علتش هم این است که همه چیز در جهان تبدیل به کد خبری میشه، به مغز مخابره میشه. بنابراین درد یه خبره، لذت یه خبره، باور یه خبره. اصلا در تحلیل نهایی تعریف انسان چیه؟ من یک خبرم در خداگاه که بیش از هر خبر دیگه‌ای انرژی روانی متوجه است. این تعریف دقیق درست انسان. پس بنابراین همه چیز به صورت خبر وارد ذهن من میشه. من با توجه به اخبار گذشته و آنچه که هستم تفسیر و تعبیری روش میگذارم که هر کدوم از اینا چه معنایی داره، و در مغز خودم جای میدم. بنابراین چه شده؟ من در ایران متولد شدم، خانواده من ایرانی بودن، فارسی حرف زدن. همین گونه ارتباط انسانی به شکل و فرمای مختلفش به صورت خبر از طریق زبان فارسی اومده و من فارسی رو بلدم. نمیتونم بیرونش کنم. اگر یکی الان به من بگه لطفاً فارسی رو یادت بره، نمیتونم. ژاپنی و چینی هم بلد نیستم چون نیامد. پس هرچه من هستم، شمایی که الان 39 ساله اید، به یک اعتبار آنچه که باش به دنیا آمدیدی، به اضافه همه اتفاقاتی که در زندگی شما افتاده، حتی وقتی تو خیابون میرفتید ماشین بوق زده و شما توجهتون جلب کرده یا نگرانتون کرده یا عصبانیتون کرده یا از فکری که داشتید بیرونتون ورده، همه اینا با توجه به تفسیر و تعبیری که شما روش گشتید رفته تو مغز شما گرفته نشسته. حالا هر وقت ما بخوایم خودمون رو یا مغزمون رو یا همه خاطرات خودمون رو عوض کنیم، باید بریم سراغ این مجموعه. یه زمانی به شما میگن باید جراحی کنی، یه زمانیست به شما میگن شوک الکتریکی بهتون میدیم، یه زمانیست به شما میگن دارو درمانی میکنیم شما رو، یه روزیست به شما میگن امواج مغزی شما رو عوض میکنیم، بیوشیمی مغزتون عوض میکنیم میشه نورو فیدبک، یه زمانیست میگن برای این نوع مسائل امنیت و آرامش این سیستم رو سر جاش میذاره و از این آبی که داره میجوشه چراغ رو پایین میکشیم دیگه نمیجوشه. بعد به شما میگن آگاهی اطلاعات تازه میده، میتونید یه مقدار اونا رو عوض کنید. بعد به شما میگن روان درمانی و تراپیه، که این روان درمانی و تراپی انواعی داره، یکیش اینه که میریم سراغ مغزتون ببینیم اونجا میتونیم چی کار بکنیم، یکی نه میایم رفتار شما رو درست میکنیم، پیام های تازه، تجربیات تازه رو میفرستیم رو اون مجموعه، به تدریج اوضاع رو عوض میکنیم. یه زمان میگن نه، چیزایی که تو مغز تو هست اگر بیای از طریق کاگنیتیو تراپی اوضاع رو دوباره ارزیابی کنی، این دفعه متوجه میشی که برادر تو که همیشه میگفتن یا خواهر تو از تو زیباتره، این عیب خانواده تو نیست، این عیب تو نیست، این افتخار توه که برادر باهوشتر یا خواهر زیباتر داری و از این باید خوشحال باشی. پس برای چی بی خودی غمگینی؟ پس برای چی بی خودی حسودی؟ پس بیا عوض کن. این که تو یه خواهری داشتی 7 سال از خود کوچیکتر، ولی فرض کنین که آتیزم در خودماندگی داشته، واقعیت پزشکی میگه احتمال اینه، زمینه ارثی نداره و تو میتونی فرزند داشته باشی و مشکلی نداشته باشی. میگی شاید داشته باشی، میگن معلومه تو دنیا احتماله، ولی ما با احتمالات داریم زندگی میکنیم، ولی من تو خیابونم بیام میتونم تصادف کنم بمیرم، ولی من به این خاطر تو خونه نمیشینم، برای که اونجوری بیشتر و بدتر میمیرم. یه زندگی همیشه در معرض خطره، یه احتمال 5%، یه احتمال 5 در 10,000، یه احتمال 5 در 100,000,000. احتمالات مختلف با خطرات یا درد یا لذت‌های متفاوت. نتیجتاً همه این راه‌ها کمک می‌کنه. فقط موضوع اینه که آیا ما وقت داریم، فرصت داریم، حاضر هستیم بریم اون تغییرات رو به وجود بیاریم و از کدام را؟ به همجاز که بسیاری از مردم با این واقعیت روبرو میشن که 5 پوند اینجای بدنشون اضافه است. میرن پلو دکتر لایپوسکشن میکنن، 5 پوند رو در میارن. اگه اصولی رعایت کنن اون رو از دست دادن. نه تو غذاشون تغییر به وجود آوردن، نه تو ورزش. یه دفعه کنن نه بیا غذا تو عوض کن. یه دفعه میگن این رو از طریق ورزش ببر. یه دفعه ممکنه توصیه‌های دیگری داشته باشن. بنابراین همه اون راه‌ها کار میکنه. اما آیا به اندازه کار میکنه؟ آیا اگر شما رفتید از طریق رفتار درمانی حرکت کردید و رفتار خودتون رو عوض کردید کار میکنه؟ دیدید که من به بانوی قبلی چه عرض کردم؟ گفتم 1، شما که میدونید بی خودی شکاکی، شک نکنی، بدون شکتون بی خودیه، درست مثل مثالی که براشون زدم. 2، اصلا دروغ داره میگه. خب بک، چه اهمیتی داره؟ بک، من که نمیخوام بر مبنای حرف او که راست یا دروغ عمل کنم، من بر مبنای نظر خودم عمل کنم. برمیرس که شما توی فروشگاه میرید، فروشنده یه عالمه تبلیغ، من تو خیابون دارید میرید دم مغازه، کسی جلوتونه میگیره چیزی به شما میگه، شما حتی ممکنه بستر ادب و یا چون دلتون میخواد یا چون اگر مردید دخترک خوشگله بیستید، ولی بعد میدونی که چیزی نمیخواید بخرید، حتی اگه برید تو هم نمیخواید بخرید. حالا اون خودش اصلا شما نمیشنوید چی میگه، اصلا مهم نیست چی داره میگه، شما فکر خودتون رو دارید. بنابراین برمیگرده به این که شما از کدوم راه میخواید برید. این راه ها به شما گفتن وجود داره، بله این راه ها کار میکنه حتما، ولی آیا به اندازه کار میکنه؟ درست بس که کسی به شما بگه تویی که 50 پوند اضافه وزن داری بیا روزی 20 دقیقه راه برو، خب شما احتمالاً بقیه چیزا رو هم ثابت نگردید، خب شما احتمالاً بعد از 1 سال 5 پوند یا 10 پوندشو کم کردی، ولی یه راه های دیگه وجود داره که میتونه 30 پوند کم کنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که هر کدوم از اینا نقش خودشو داره، درصد خودشو داره، امکانشو داره. به همین که یه عده وقتی بهشون میگی که مثلا تغییر در روش زندگی به وجود بیار مثلا در طریق ورزش، میگه با توجه به نوع کارم و بیماریایی که دارم یا مشکلی که فرض کنید تو زانوم هست یا چیزایی از این قبیل نمیتون، پس مثلا ورزش یا برخی از ورزش ها میره کنار. اون یکی برمیگرده میگه من نوع زندگی که دارم که تو مهمونی میگذره درست یه فرصتی به من میده غذای خوب بخورم، ولی فشار دوربریا و جو و محیط که توش من هستم و تنوع غذاها منو وسوسه میکنه. من از طریق غذا نمیتونم رژیم بگیرم. یکی دیگه میگه من اصلا جرأت به جراحی ندارم، امکان نداره برم از جراح بخوام که این چربیا رو در بیاره، به هیچ وجه. ولی یکی دیگه درست فکر کنه راه حل ساده تر اونه که بره با سرعت خودشو برای جشن اول مارچ در دولبی تیاتر آماده کنه که اونجا خوشگل بنماید. چون اشتباهی هم که میکنه اینه که خبر نداره، هیچ کس اونجا نمیاد ایشون رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین چون همه میان خودشون نشون بدن، هر جور دلتون میخواد اش بیارید. ببینید عزیز، بنابراین ما هممون در زندگی درگیر این نوع حالات هستیم. بنابراین شما به شما گفتن که یک، یا رفتارتو عوض کن، یا به شما گفتن افکارتو عوض کن، یا به شما گفتن رفتارتو عوض کن، احساس عوض میشه، حرف درستیه. ولی شاید برای برخی از احساسها این راه راه تند و سری یا بهترین راه باشه، برای برخی از احساسها نه. به همجه از که به بانوی قبلی که پزشکم بودن حرف من چی بود؟ گفتم به نظر میرسی که برخی از تغییرات در مغز شما با دانش امروز از طریق دارو میتونه معالجه بشه، راه دیگری نیست. برای که سیستم به هم ریخته، کسی باید بیاد کامپیوتر مغز شما رو که جمع رو ضرب میکنه درست کنه. این کار با تصمیم شما درست نمیشه. یا خودشون هم مشخصا میگفتن با وجودی که میدونم، برای اونجا که شروع میشه دیگه جلو خودم نمیتونم بگیرم. چرا؟ برای اینکه به این نتیجه رسیدن که هیچ کس حق نداره من دروغ بگه، هیچ کس حق نداره من خیانت کنه، هیچ کس نمیتونه من حرفی بزنه که در جملاتش تضاد و تناقض باشه. خب این یه ادعای خدایی برخی از اوقات. نه، مردم میتونن به شما دروغ بگن، مردم میتونن حرف متضاد و متناقض بگن، شما چی کاره ای؟ بعدم شما تصمیمتون رو خودتون بگیرید به دلایل دیگر. به وقتی اونجوری تنوی اهمیت نمیده. به همجاست که من بسیاری از اوقات توی مهمونی‌ها تو جای مختلف دوستانی حرفای میزنن، پرت و پلا میگن، ولی به من ارتباطی نداره. ولی من رو خط رادیو که نمیگذرم. چرا؟ برای که اینجا مسئولیت دارم. حرفی رو آنتنی که من مسئول برنامه‌ش هستم نمیتونه زده بشه که غلط باشه. اینکه برخی از وقت وقتی دوستان درباره من یه حرفی میزنن، نه اینکه مهمه به من مرتبطه، نمیخوام حرف غلط زده بشه. نتیجتاً توضیح میدم. هیچ هم فرقی برام نمیکنه، اهمیتی هم نداره، برای که برای من در یه همچین جای حقیقت اصله. و یا تو کار رادیو همینقدر که یه اشکال و اشتباهی ببینم در چارچوبی که درست نمیدونم، مثل امروز صبح، مثل فرض کنید روز شنبه یا روز جمعه، میبینم یه چیزی در رادیو درست نیست، بلافاصله تصمیم به تصحیحش یا حذفش میگیرم. تکلیفم روشنه، برای که من در مقابل مردم خودم برای خودم یه همچین مسئولیتی قائلم که نمیخوام به خاطر دوستی یا به خاطر راحت یا ناراحت بودن فرض کنید که حرفی نزنم. حرفم هم میزنم بسیار مشخص و میخوام که تغییر بدم. حتی همونطوری که روز اول به دوستان گفتم، ما در این رادیو علیه کسی حرفی نمیزنیم، با هیچ کس دشمنی نداریم. هر وقت که علیه کسی حرف زدی، روز آخر کار کردنتون اینجاست. اصلا مهم نیست حرفتون درست یا غلط. ما اینجا تنها کاری که میتونیم بکنیم، میتونیم وضع خودمون رو بهتر کنیم. با فرد دیگری کار نداریم. انسان‌ها عزیزن، عقایدشون هم محترمه. بر تمام. اما درباره موضوعها که مالکش کسی نیست و کسی هم که ادعای مالکیت میکنه من قبول ندارم، من به راحتی حمله میکنم و میجنگم. به همین جاست که حتی شما که خواستید من ببینم، نخواستم ببینم.
بله.
حالا حرف ناحسابیت چی از خانم عزیز؟ حسابی که نده.
حرف ناحسابی
های دکتر. آره خب، برای که حرف ناحسابی میزنید، یه حسابی که تو حرف نمیزنید. جان.
آقای دکتر، من میخوام ببینم، من از فحصای صحبت شما اینطوری متوجه شدم که در کنار دارو، علاوه بر اینکه مثلا باید روی تغییر رفتار و افکار و احساسم کار بکنم و همونطور تراپیست رو ببینم و در حال یادار آگاهی و دانه این برم بالاتر، سعی کنم که محیطم رو عوض کنم. مثلا اگر امکانش باشه حتی شغلم رو عوض کنم. یعنی اینا رو شما نکات اساسی دیدین که میتونه به وضعیت من کمک کنه.
حتما عزیزم. برای که ببین عزیز، تو روزی گفتی نمیخوام با این آرایشی کردم، با این لباسی که تنم کردم، این همه زحمت کشیدم، سرمو درست کردم، نمیخوام کنار استخر قدم بزنم، نمیخوام روی از بارونی از خونه بیام بیرون. خب معلومه باید این کارو بکنی. آخه عزیز، شما با اون همه ظرفیت به هم ریختگی که در چارچوب استراب دارید که حتی برخی از وقت خونه نشین میشین. خب معلومه این کار شما نیست، به من میگی که ضرر داره، درآمدم چنین چون همه رو قبول دارم، ولی در بلند مدت من به 40 سال فکر میکنم، من هم. که به 4 روز و 4 ماه فکر نمیکنم. اصلا تو بیای من بگی من 4 ماه بیکار شدم، میگم پس انداز داری بخور، نه برو قرض کن. چرا؟ برای اینکه وقتی که یه چیزی غلطه غلطه، ولی تیپی که شما به من نشون دادید از اون تیپ هاییست که همینجوری با مریضی سر میکنه و در نتیجه میگذاره. یه دفعه مثلا 60 سالیم گیر، ای کاش 30 سال قبل رفته بودم درستش کردم، یا رفتم یه چیز دیگه خونده بودم، یا یه نوع کار دیگه میکردم. ولی خب حالا که گذشته، مثل همه کسانی که افسوس گذشته رو میخورن. بنابراین الان هم حرف من اینه که شما با این ویژگی‌های روانی اگر میتونی با هزینه، نه اینکه خودتو از پا در بیاری، کارت رو، شهرت رو، محیطت رو عوض کن. اگر از این رابری خیلی از اوقات به نتیجه زودتر میرسی و الا خب میتونی گیر بیفتی و گرفتار بشی با آنچه که هستی. عزیز من توی یکی از این شهرهای بسیار سرد در یه زمستانی بودم، وقتی که تون شهر با اون سرما برخورد کردم به خودم گفتم اینو یادت باشه، ولی چون یادت میره بذار نتیجه رو به تو بگم. هرگز حضرت عالی توی همچی شهرهایی نمیای زندگی کنی، مهم نیست که چه خبری. شیرفهم شدید؟ به خودم گفتم بله. و بعدم اگه یه کسی بهم گفت بیا همچی جای زندگی کن، میدونستم جواب من نه. نه اینکه الان هیچی راجبش دارم، ولی اون موقعی که اونجا بودم با واقعیت به این نشستم که اینجا جای من نیست، اینجا جای من نیست. من خیلی از اوقات توی مهمونی های رفتم متوجه شدم اینجا جای من نیست، یه بهانه ای کردم آمدم بیرون. حتی خودم به خودم تلفنم رو روشن کردم، بانمود کردم، زنگ زده گفتم ببخشید یک امرجنسی یا یه امر جنسی پیدا شد و ما رفت. بنابراین شما هم یه جای دیگه برید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم. مرسی. خیلی بزرگواری کردید. ممنونم.
خدا نگهدار. شنگار عجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا.
تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام شما هستید؟
بله، با فرض لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوال من در مورد مهاجرت است. من 32 سالمه، همسرم 42 سال. صدام خوبه؟
بله خوبه، مرسی.
خواهش می‌کنم. 10 سال ازدواج کردیم، یه دختر 3 ساله داریم. من فوق لیسانس مهندسی دارم، توی شرکت همسرم یه کار پاره وقتی مرتبط با رشته‌ام دارم. بچه اولم دو تا برادر دارم، یکی 7 سال، یکی 8.5 سال از من کوچیک‌تره. بعد برادرم پذیرش تحصیلی گرفتن برای دکترا از استرالیا، از نظر درسی نقصان داشتن و به زودی راهیم. حالا منم این قصد پیدا کردم که پرونده درخواست مهاجرت بفرستم یا اینکه درخواست ویزای تحصیلی کنم، اما دو دلم که اصلا کلا وارد این پروسه بشم یا اینکه نشم.
یعنی شما الان کجا زندگی میکنید؟
ایران.
شما ایران هستید. همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
همسرم هم مهندسی خوندن، عمران خوندن و یه شرکت کوچیک دارن فعالن.
خب اون وقت اصلا صرف نظر از موضوع برادرا، شما هر دو چقدر علاقمند به خروج از ایران بودید و دنبال یه راهی و یا یه جایی میگشتید؟
خب من ایشون که قبلا اصلا رضایتی نداشت. من قبلا که فوق لیسانس هم تمام کردم، در 26 سالگی هم دنبال این کار بودم که برای ادامه تحصیل برم، اما خب اون موقع همسرا مخالفت میکرد. ما تا الان که دیگه بچه دار شدیم و کارش و اون کار خصوصی خودش رو هم دکتر میبینه، زیاد هم همچین خبری نیست. یه رضایت نسبی اعلام کرده، اونم یه احساس خفگی تو این شرایط ایران داره، نه حالا خیلی، ولی کلا از کارش روابطش رضایت نسبی اینجا داره، من که بگم کاملا ناراضیه، ولی خب مثلا بعدش هم نمیاد امتحان بکنه. من با شرایط زندگی و رابطم راضیم در اینجا، با اینکه از کلی خانواده دارم، از شرایط شغلی و درآمد و مبود جای پیشرفت و اینا خیلی احساس نارضایتی میکنم. حالا دو دلمه که میخوام ببینم وارد این پروسه بشم نشم.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما اگر قرار باشه برید هر جا، آیا این جایی که همسرتون دارن باید ببندند و برند یا میتونن واگذار کنن که کار بکنه یا باید میتونن بفروشن؟
نه میتونن واگذار کنن، میتونن یه مدیر عامل استخدام کنن که براشون کار بکنن، ولی مطمئنن اون بازده رو نخواهد داشت.
نه بازده رو نه، کاری ندارم. فرض کنید اگر بازده الان ایشون 1000 تومنه، اگر ایشون به کسی دیگه واگذار کنن هزینه اونم بپردازن، فکر کنید بازده چقدر؟
فکر میکنم تقریبا 70.
یعنی هنوز 70% اون پول رو میتونین داشته باشه؟
بله.
درسته. حالا آیا شما یه سرمایه ای دارید که بتونید برید اونجا هم یه مدتی باش راحت باشید هم یه کاری را بندازید در یه جای دیگه؟
کار برای کار رو انداختن فکر نمی کنم آنچنان سرمایه، چون از طریق میگم شو بسیاری اینکه تحصیلی من میخوام برم، ولی این که بخوام حالا یه مدتی تا کار پیدا کنیم و زندگیمون جمع جور کنیم اونجا بخوام مثلا کار نکنیم راحت باشیم فکر میکنم بله بشه.
خب به من بفرمایید که ایشون چقدر وابستگی های فامیلی و خانوادگی و حتی ایران و اینا رو دارند یا چقدر از حتی فرزند چند من دو چند خواهر برادر دارن؟
5 تا برادرن، ایشون فرزند یکی مونده به آخرن، یکی مونده به آخرن و وابستگی که وابستگی اصلا خانوادهشون که نیستن تو این شهر ما زندگی میکنیم، ولی خب خیلی عاشقانه دوستشون دارن، میگن همه مردای ایرانی کلا شخصیت مستقلی هستن، ولی خب این که فقط به خاطر خانوادهش نخواد بیاد نه اینطوری نیست.
خب برای ایشون چه نه برای ایشون فرض کنید برادرای شما تصمیم بگیرن نرن، حالا شما هنوز میخواید برید؟
من که میخواستم برم قبل از
من راجب نه ببینید شما ایشون یه اذیت نشید ها. یه حرفای من که انشالله نمیشنوه، ایشون یه فرزند گم شدن، شما فرزند اولی، شما هر کاری بخواید بکنید با مانوری که میکنید میکنید، ولی با منم همین کار کرد. من شما پرسیدم که اگر برادرای شما نخوان برن اون شما میخواید میگید من از قبل میخواستم برم، خب این دروغه دیگه، نه اینکه از قبل رفتن تو دروغه، نه برادرای شما تصمیم گرفتن در ایران بمونن، شما هنوز میخواید برید یه جایی؟
الان دیگه تو این سن نه، ولی اون موقعی 26 سالم و چرا خیلی انگیزه داشتم که برم و خیلی کارا رو کردم. و
شما هیچ وقت دیدید مثلا در یک کشوری مدال حق بازی بدن شما برید برنده بشی؟ اذیت هم نکنید قربونتون، این کاری که با اون مرد کردید با من نکنید، نه جدی دارم بهتون میگم، آدم من میدونم شما دارید دنبال برادرها میری، بعد به شما میگم که اگر برادران نرن شما اونجا میرید یا نمیرید، شما میفرمایید در گذشته میخواستم برم. بابا ای وای
من الان اگه نرن که دیگه نمیرم، من که مثلا شما نشدم، الان که اگه اونا نرن نه دیگه من نمیرم، مگه اینکه مثلا حالا بچم در آینده شرش برای پیش بیاد که اینجا نتونه بمونه بخوام برم، وگرنه الان اونا نرن نه.
خیلی خب پس بنابراین موضوع شما موضوع خودتون و تحصیلات و آینده و همسرتون هیچ نیست، موضوعی نیست که برادر شما داره میره اونجا. حالا با اطلاعاتی که شما
در اول گفتم صد در صد من یه عامل یاره اونم هست، یه دلگرمیه، این که آدم احساس میکنه که خب خوبه.
نه شما احساس نمی کنید خوبه، شما فکر میکنید که باید برید سراغ اونا، برای که اونا بچه های شما هستن با فاصله 7 و 8.5 سال.
دقیقا اونا بچه های من هستن.
نه بنابراین شما اولا هر جا تشریف میبرید بگید من 4 تا بچه دارم، یه 2 تا برادر دارم، یه دختر دارم و یه شوهر دارم که از همه سنش بیشتره ولی پسر خیلی خوبیه، شما مرد خوبی پیدا کردید. حالا یه سوالی ازتون بکنم، واقعا اگر به همسرتون بگید فقط و فقط انتخاب تو بکن و یه شستشوی مغزی از ایشون نداده باشید، فکر کنید اصلا ایشون اهل مهاجرت هست؟
اصلا به هیچ عنوان.
yeah. نه ببینید عزیز، yeah. شما بی خودی نگران
اصلا کلن اهل
جان
اهل اصلا تغییر و تغفر نیستن، یعنی خوب دیگه راضی هم کلن خوب.
نه ایشون ببینید عزیز، بچه چهارم تو خانواده 5 نفره ما بشکیم لاست چایلد، کودک گم شده است، دمجد که ایشون هر کیو پیدا کنه دنبالش راه میفته و خوشبختانه شمایی که بچه اولید اونم با یه همچین گردن کلفتی رو پیدا کرده.
ولی اصلا به حرف ما گوش نمی کنه آقا،
دیگه اتفاقا خیلی مرد بدی
میدم و اینا، ولی اصلا گوش نمی کنه.
نه ایشون آخه مغز رو بالاخره از کار انداخته، برای که اگر مغز کار بود میکرد که با شما نمیموند، میدونید اون نباید کار میکرده. بعدم شما ببینید عزیز، دنبال برادرها نرید، برای اینکه دلیلی برای اون نیست، اگه میخواید برید مهاجرت برید، من اونو مسئله ندارم، ولی دنبال برادران نرید، برای که اونا بهتر جهان رو تجربه کنن. حالا در حدی که شما میدونید، آیا فکر کنید برادرها بعد از فارغ التحصیل شدن و درس خوندن میخوان بمونن یا میخوان برگردن؟
100% میمونن،
یعنی اینقدر اوضاع از نظر
اصلا اونا میخوان شهرم بخوان برن اصلا کشور دیگه ای. حالا درستی که میگم بچه ها من و اینا دوستشون دارم و یه دلیلش هم به خاطر اوناست، ولی یعنی این کار اصلا نمی کنم. ولی خب دیگه حالا اونا بخوام برن جای دیگه دوباره من برم دیگه نه در اون حد هم نیست. ولی خب میگم دلم هم میخواد برم.
آخه عزیز
خیلی هم خودم به دست هم.
آخه داستان این است که شما مجرای درس خوندنتون نیست.
جا؟
شما داستان درس خوندنتون چیه؟
آه یعنی سوالم همینه دیگه، میگم یعنی برای من دیره دیگه
دیگه دارم
چون خیلی
نه برای آخه عزیزم برای نه صبر کن، شما یه چیزی رو توی پرایوریتی و اولویتاتون از دست دادید و اون کار دستتون میده. من میخوام یه هشداری بهتون بدم، اولویت اول شما همسرتونه و بعد فرزندتون، نه درس شماست نه برادران. ببینید شما من بگید با این برنامه که شما چید بیاد فرض رو بر این بگیریم، همسرتون هم موافقت کنن، برادران برن، شما برید، شما معلومه که دیگه بچه نخواهید داشت.
چرا؟
برای که میخواید برید استرالیا یه مدتی، اونجا طول میشه جا بیفتید، بعدم میخواید برید دانشگاه.
خب الان که نمیخوام بریم، من گفتم الان دیگه مثلا الان بچه دار بشم، حالا تا دو سه سال دیگه که جوابش بیاد دیگه اونم مثلا یه سرسامون گرفته باشه دومی رو.
خب بنابراین شما الان
به فکر برنامه،
یعنی شما برنامه‌تون این، من با اون موافق نیست، مخالفتی ندارم، یعنی شما الان بچه دار بشید، بچه به دو سه سالگی برسه، بعدم برید.
آره اگه شد اگه هم رد شد که هیچی دیگه میام، یعنی اصلا درخواستش
خب، ولی باید از حالا در
ولی
از حالا باید شما درخواستو بدید.
آره آره طول میکشه دو سه سال حداقل.
واقعا دو سه سال طول میکشه؟
تقریبا طبق این چیزایی که میبینم بقیه میفرستن و وکیلا گفتن حدودا دو سه سال طول میکشه که جواب بدن. حالا میگم اصلا سوال همین اصراری هم ندارم، فقط میخوام ببینم که مثلا کار درستی یه غلطی اصلا وارد این کنم.
نه من از این که شما
خارجش کنم.
نه ببینید عزیز، نه من حرفم خیلی مشخصه، اگر برادران درن میرن، اگر شما بچه دوم رو میان، اگر بچه دوم حداقل به دو سالگی میرسونید، بعدن همچنان نظر بی تفاوت همسرتون رو دارید و خودتون دلتون میخواد برید و برادران میگن اینجا خوبه بیایید، خب بروید، ولی دوتا کار نکنید، یکی به بهانه این که ما میخواییم بریم زندگی رو یه ذره شلوغ نکنید، دوم بازی سر بچه در نیارید، یعنی بچه رو بیارید.
نه اونو که اصلا آره، اون که بخوام زندگی متوقف کنم یا اینکه خیلی حساب باز کنم روش، نه اینجوری.
حالا به من بگید چرا بچه دوم زودتر نیارید؟
خب برای اینکه خیلی خیلی حاملگی سختی من داشتم، تا پنج ماهگی هفته دوبار بستری شدم، خیلی حالا تقوی شدید اینا داشتم، بعدش هم تو اون چهار ماه بعدش هم مثلا افسرده شده بودم، خیلی حال بدی داشتم، کسی هم ندارم اینجا دستنم، گفتم که یکم مثلا این سرسامون بگی دیگه، از سه سالگی احساس کردم که خب چیز شده دیگه، آزادتر شدم و دیگه مثلا راحت تر.
ولی میدونید این کار درستی نبوده، این همه فاصله.
بله دقیقا،
چون فاصله دقیقا. بچه ها بین 20 تا 35 ماه میتونه باشه، بله الان دقیقا. میشه 4 سال یه ذره موضوع برای هر دوتاشون مسئله است. بنابراین من اگر شما حرف از 3 سال آینده حداقل برای مهاجرت میزنید و حالا میخواید یه اقدامی بکنید، معرفی ندارم، ولی دوتا کار رو نکنید، یکی که اگر زودتر درست شد راه نیفتید تا بچه دومی نیمده و دو سالش نشده، دوم این که بچه رو حتما حالا خب اگر فکر سه سال دیگه هستید من مخالفتی باش ندارم،
بعدم میخوام مثلا اونا اونجا یکم جا بیفتن بعد بگن که مثلا خوبه، بعد اصلا
خب من اینا رو تو صحبت هم داشت. بنابراین شما اگر برای سه سال آینده است من ویزاتون رو سه سال دیگه صادر میکنم، ولی اگر حالا میخواید برید و نمیخواید بچه دوم بیارید حتما نه، به هر حال مواظب همسرتون مواظب بچه ها باشید و یک کمی هم تو زمینه پرورش تعلیم تربیت، اونجا در ایران سی دی دیویدی های من هست، لطفاً بخش اول فلسفه و عرفا تولد تا 3 و الان 3 تا 7 سالگی رو بشنوید.
بله گوش کردم من مشتری دائمی تونم.
بله به من میرسم مشتری دائمی هستین، یه ذره با شما خوش رفتاری میکردم ولی نمیتونم خوش رفتاری کنم چون نمیدونستم، حالا که فهمیدم همه این حرف ها خوش، برحال مواظب خودتون همسرتون بچه ها باشید.
یه سوال کوچولی میتونم بپرسم اگه فرصت میشه؟
جان
میگم که راجب نارضایتی، این که مثلا آدم ناراضیه چطوری اون حسشو به رضایت تبدیل کنه، راهش چی؟ مثلا مثل افسردگی
نه یه مقداری خب آخه اون ای خواستید یه وقت دیگه بیاد، ولی ببینید مطالعات علمی که در مورد مسئله خوشبختی شد معلوم شد که همه آدم ها ناراضی هن و کمی از نارضایتی اجتناب ناپذیره به دلیل اینکه میل به تکامل رو به وجود میاره. ولی ما میرفتیم کلاس اول میشستیم، کلاس دوم نمیرفتیم، راضی بودیم و دیگه جای خوبی و همینجا میموندیم. چرا میریم دوم؟ بر خاطر نارضایتیست حتی از شرایط نسبتا کامل. به همین جهت است که انسان موجود ناراضیه. اما چرایی نارضایتی برمیگرده به خیلی چیزای دیگه. حالا اگه دلتون خواست یه دفعه بیاد بدون مسئله مهاجرت راجع به نارضایتی با هم صحبت کنیم، الان برید بگید بخوابید دیگه، وقت بیداری دیگه. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. ممنون. خدا حافظ. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
میکند دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود میباشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408 931 6054